أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ما صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السابع والتسعون، جلسه 97 از مباحثه فقه المسجد. علیکم السلام و رحمت در مقام بیان ادله بودیم بر رجحان تعلم مطلق العلم. دلیل اول رو تمسک به کتاب الله، استدلال به قرآن، که به نتیجه رسیدیم که برای تعلم رجحان تعلم مطلق العلم از کتاب الله نمی شود استدلال کرد. دلیل دوم استدلال به الاخبار و النصوص، به روایات و احادیث باب باید تمسک کنیم. علیکم السلام و رحمت الله. تمسک و استدلال به روایات و نصوص باب، گفتیم در استدلال به روایات ما چند دسته روایت داریم که اینها سزاوار است دربارش بحث کنیم، درباره این روایات بحث کنیم. سه دسته کلی روایات داشتیم، قرار شد که وارد بشویم در طایفه اول از این روایات، که اون طایفه اول خودش تقسیم به سه دسته می شد. قسم اول، اینا رو دیروز گفتیم، دوباره برنمی گردیم. از طایفه اول، از سه طایفه‌ای که بود، اون روایاتی که دلالت میکرد بل الزام مردم نسبت به تعلم علم، لازم میدانست، واجب میدانست برای مردم، مردم الزام میکرد. این دسته از روایات خودش چند قسمن. اولین قسمش اون روایاتیست که به لفظ فرض و لفظ واجب آمده استش، با این لفظ آمده. این روایات عده‌ای از روایاتن، چندین روایت است که به همین لفظ وارد شدن. حالا میگیم چندین روایت، یعنی به چندین سند نقل شده، گاهی روایت مشترک دارد گاهی ندارد، به چندین سند نقل شده. فعلا در مقام این نیستیم که تحلیل حدیثی کنیم ببینیم آیا این روایات روایات عدیده هست یا نه. اینا مثلا به جای 5 تا 10 تا 2 تا روایت 3 تا روایت بقیهش برگرفته از اوناست، در این مقام نیستیم. فعلا در مقام ذکر خود روایاتیم. آغاز میکنیم ذکر روایات رو و بررسیش رو از مرحوم کلینی. مرحوم کلینی در کتاب کافی کتابی قرار داده به نام کتاب فضل العلم. در این کتاب فضل العلم یک بابی رو ایجاد کرده به نام باب فرض العلم و وجوب طلبه و لحف علی، باب وجوب علم و واجب بودن طلب کردن، دنبال کردن علم و همچنین حث و ترغیب و تشویق بر علم آموزی. در این باب چندین روایت آورده، ما چهار روایت از روایات این باب رو نقل میکنیم و ببینیم که اینا اولا از جهت سندی چطورن، بعد از جهت دلالی رو در جمع‌بندی بیان میکنیم، حالا از جهت سند یک به یک روایات رو میگیم. روایت اول همون حدیث اول از همین بابی است که مرحوم کلینی نقل کرده. فرمود که محمد ابن یعقوب جناب کلینی عن علی ابن ابراهیم ابن هاشم که صاحب تفسیر قمی است، عن ابیه از پدرش ابراهیم مقاش هاشم که خودش از معروفین اوتاده، عن الحسن ابن ابی الحسین الفارسی از حسن ابن ابی الحسین فارسی که بعضیا حسن ابن ابی الحسن هم گفتن، عن عبدالرحمن ابن زید عن ابیه عن ابی عبدالله قال قال رسول الله، امام صادق از پیغمبر نقل میکند، پیغمبر فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، طلب علم واجب است بر هر مسلمانی، علی آگاه باشید، ان الله یحب بغاة العلم، آگاه باشید که همانا خداوند بغاة العلم را هم دوست می دارد. بغاة العلم گفتن ای طلابه، بغاة العلم نه این که طلب علم می کنن، دنبال علم می روند و در این مسیر از هر مشکلی هم می گذرن برای طلب علم. خب این روایت اول. سند این روایت اگرچه درش علی ابن ابراهیم است، ابراهیم ابن هاشم است، دو فرد درش هستن یا سه فرد که یکی حسن ابن ابوالحسین الفارسی دربارش حرف زیاده، اما عبدالرحمن ابن زید که راوی بعدی است، جمله درباره او عرض میکنم بقیهش رو ول میکنیم. این حدیث از جهت اشتمالش بر عبدالرحمن ابن زید، عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم اسم کاملشه، عبدالرحمن بن زید بن اسلم، ایشونو گفتن من رجال العامه هست، از رجال سنی هاست و عامه هستش، اما از عامه ما کان ناسبیان، اما از ناسبی ها نبوده، بل کان یحضر مجالس الائمه علیه مصلات و سلام، تو مجالس ائمه حضور پیدا می کرد، بعد از اونام روایت میکرد، روایت هم کرده مثل همین روایات، لکن ضعیف است از جهت دو جهت، یک انتصابه الی العامه، این یک، دو ضعیف است از این که نقل شده انه کان یفسر القرآن برأیه، گفتن ایشون قرآن رو تفسیر به رأی میکرد، لذا قابل اعتماد نیست. اگر میخواید حرف درباره ایشون رو پیدا کنید به تنقیح المقال در مظان ایشون از خونه محضر شما که مراجعه کنید. این یک، مقدار کمتر توضیح میدیم که بیشتر بخونیم روایات رو. دومین روایت باز روایتی است که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، محمد ابن یحیی عطار عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله عن عیسی ابن عبدالله العمری عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال طلب العلم فریضتون، فمود طلب علم واجب است. اطلاق روایات اطلاق اندر اطلاق دیگه، اطلاق واضح است، طلب العلم فریضتون، طلب علم واجب است. در سند این حدیث باز شخصی است به نام عیسی ابن عبدالله عمری، این رو عیسی ابن عبدالله عمری بهش گفتن، عیسی ابن عبدالله علوی بهش گفتن، عیسی ابن عبدالله هاشمی هم بهش گفتن، بعضی مطلق هم عیسی بن عبدالله هم باز از کنم محضر شما بهش گفته شده، مشترک است بین عناوین عدیده. تأمل کن، نمیگم بین چند نفر ها، هنوز میگم بین چند عنوان مشترک است. آیا این عناوین همشون بر یک نفر صدق میکند یا نه ایناها مثل علی ابن حکمه که سابقا بحث کردیم که ایشون چند عنوان اما همشون یک نفر بیشتر نیست، قائل به اتحادش شدیم، یا این که نه ایشان چند عنوانه و چند نفر هست. اینجا ما حتی آراه موجم رجال آیه خویی هم مراجعه کنید، همه یه عناوینش آورده. قاموس رجال توسری هم مراجعه کنید، همه یه عناوینش آورده، حرفاش هم مطرح کردن. اما از این جهت که مشترک بین چند عنوانه و شخصیتش هم واضح نیست، شخصیتش واضح نیست، اصلا آیا او علویه آیا او عمریه، این هم حالا یه جهت عمریش گفتن علویش گفتن، هر دوش هم شاید درست باشه، شاید هم به این نتیجه برسه انسان که اینا یک نفر بیشتر نیست، چون رسیده جدشون میرسد به از کنم محضر شما که به عمری که نام فرهی از فرزندان علی ابن ابی طالب بوده، از این جدش میرسه به اونجا که نام که از فرزندان امیر مؤمنان بوده است، از این جد گفتن. حالا این باورش و عقیدش چه بوده، نوش عیسی بن عبدالله، اینا دربارش از کنم محضرشون بحثه. اما درباره شخصیت او لم یرد فیه مدحون ولا ذم، نمدی نظمی دربارش وارد نشده، اسمش آمده، او را از اصحاب امام صادق شمردن، ولیکن نمدی است برش وارد شد نظمی. حالا اینو شما داشته باشید که انشاءالله یه وقتی به مناسبتی دربارش این قاعده رجالی رو بحث کنیم که چه مبنایی می شود اختیار کرد. شاید ما به همین مطلب برسیم که در باب رجال اگر راوی از مشاهیر بود، از معارف بود، اما دربارش نه مدحی نه ذمی وارد شد، هیچی وارد نشده، نه ذم و نه مدح، آیا قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست؟ یک مبنای رجالی اینه. بعضی ها فرمودن بر این که اگر جزء معارف باشد ولو هیچ مدح و ذمی درش نباشه میشود استفاده کرد، اعتنا کرد. لذا اگر این مبنا پذیرفته بشود خیلی از روایات از ضعیف بودن در میاد، از این که کنار زده میشه در میاد، احیا میشود. حالا این بعضی ها پذیرفتن، هم از جدیدی ها پذیرفتن، بیشترشون، خیلیشون، نه همه، میخوام بگم خیلی اونها که پذیرفتن از جدیدی ها هستن، پذیرفتن، دلیلایی برش دارن. و حالا یه وقت انشالله به مناسبت این بحث رجالی رو مطرح میکنیم و بهش میگیم. اما اینجا عزم میکنیم مدح و ذمی درباره ایشان نیست و ایشون جز معارف هم نیست که حالا بخوایم درباره اش صحبت کنیم. اینم حدیث دوم. اما الحدیث الثالث، حدیث سوم، بازم حدیثی که جناب کلینی نقل کردن، حدیث چهار این، حدیث قبلی که خوندم حدیث دو بود، حدیث قبلیش حدیث یک، حدیث سوم رو نقل نکردیم، مرتبط به بحث ما نمی شود. حدیث سوم اینجامون که حدیث چهارم اون باب فرض العلم و وجوب العلم و الحث علی، باب حدیث چهارم این باب استش، از علی ابن محمد و غیره، کلینی محمد یعقوب از علی ابن محمد و غیر علی ابن محمد، این یه طریق، عن سهل ابن زیاد، علی ابن محمد و غیرش همه از سهل ابن زیاد، و طریق دوم کلینینه و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی جمیعا عن ابن محبوب که از اصحاب اجماعه، عن هشام ابن سالم عن ابی حمزه عن ابی اسحاق السبیعی عمن حدثه قال سمعت امیر المؤمنین علی علیه السلام یقول ایها الناس، امیر المؤمنان فرمود طبق این نقل، اعلموا ان کمال الدین طلب العلم، بدان کمال دین طلب العلم است، نه فقط طلبش والعمل به، کمال دین طلب العلم و عمل به علم استش. بعد فرمود الا آگاه باشید و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، علم آموزی از مال اندوزی واجب تر است برای شما. بعد فرمود در زیلش ان المال مقسوم مضمون لکم، مال هم تقسیم شده است هم تضمین شده است. اما کی تقسیم کرده، کی تضمین کرده؟ فرمود قد قسمه عادل بینکم. تعبیر امام صادق تعبیر قشنگی است، میگه خدا، یکی نمیگه خدا تقسیم کرده، میگه یه عادلی بین شما تقسیم کرده، یعنی به عدالتش باور داشته باشید. قد قسمه عادل بینکم، مالو عادل تقسیم کرده، بی‌عدالتی نکرده. و ضمنه، همین عادل ضمانت هم کرده. و سیفی لکم، به این ضمانتش وفا هم میکنه، به وعدش عمل میکند. اما ولعلم مخزون عند اهله، علم در نزد اهل علم خزینه شده، ذخیره شده. و قد امرتم به طلبه من اهله فطلبوه، مأمور شدید شما از اهلش بخواهید، پس طلب کنید علم را. که هم اینجا فریضتون وجود داشت، این اوجب وجود داشت از کنم محضر شما، و هم از محضرتون که اینجا هم فطلبو امرتون به، باز این تعبیر وجود داشت. درباره سند این حدیث غیر از این که کباری درش وجود دارن، مثل ابن محبوب و مثل هشام بن سالم و مثل احمد بن محمد بن عیسی قمی و اینها، اما این یک ایراد اساسی که درش هست این است که قبل از این به امیر مؤمنان برسد، فرمود عمن حدثه، عمن حدثه، از کسی که او حدیث کرده. ما که نمیدونم من حدثه کیه، لذا عمن حدثه سبب میشه این حدیث میشود مرسل، این حدیث میشود مرسل، چون نمیدونیم یک راوی افتاده است گفته عمن حدثه، عمن حدثه، عمن روا، عن بعض اصحابنا، عن اصحابنا، همه اینا الفاظیه که حدیث رو مرسل میکنه، روایت رو مرسله میکند، لذا این موجب ارسالشه، باز هم از درجه اعتبار ساقط است. حدیث چهارم و این مقدار اکتفا میکنیم. حدیث چهارم باز حدیث کافی است، کلینی حدیث پنجم اون بابه. جناب کلینی فرماد عدت من اصحابنا، از عده‌ای از اصحابشون که عرض کردیم عدت من اصحابنا غیر از اصحابناست، غیر از بعض اصحابناست، عده کلینی معلوم است، یا اندنا هم معلومه، یا لااقل اندل کلینی معلوم است، لذا بعض اصحابنا بحثش قبلا کردیم، یه بار یادتون هست توی جلسات یه بار بحث کردیم که عده من اصحابنا از کی نقل بکنه، چند نفرن، چطورن، لذا عده کلینی سبب از خودم ارسال حدیث نمی شود، عدت من اصحابنا جزء حدیث و اعتبار دارد. ان احمد ابن محمد البرقی، از احمد ابن محمد البرقی صاحب محاسن، از احمد پسر احمد، از پدر نیست، احمد ابن محمد ابن خالد هستش، اون خالد برقی، محمد ابن خالد پدره. ان یعقوب ابن یزید، ان ابی عبدالله، اینجا تأمل کنید، ان ابی عبدالله، این ابی عبدالله راویه، این امام صادق نیست، ان ابی عبدالله رجل من اصحابنا، تعبیر اینه، ان ابی عبدالله رجل من اصحابنا رفعه، قال، قال ابو عبدالله، قال رسول الله، امام صادق پیامبر فرمود طلب العلم فریضتون، طلب علم واجب است. خودش فرمود و فی حدیث آخر، همین راوی فرمود قال، قال ابو عبدالله، در حدیث دیگر گفت که امام صادق فرموده قال رسول الله، پیامبر فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، بر هر مسلمانی واجبه. الا بعد فرمود آگاه باشید ان الله یحب بغات العلم، شبیه اون حدیثی که قبلی نقل کردیم. سند این حدیث چند مشکل داره. مشکل اولش اینه که ان ابی عبدالله رجل من اصحابنا، این یحتمل قویا تصحیفه، یحتمل قویان که این تصحیف است. یعنی چه تصحیفه؟ یعنی اینجا ان رجل من اصحابنا بوده، نه ابی عبدالله رجل من اصحابنا. این عطف نیست که اینجا مفسر باشد ابی عبدالله رو به عنوان رجل، نه، این اصلا این شیوه در روایات و از سند روایات وجود ندارد، این شیوه وجود نداره. کما این که برخی از محققین هم اشاره کردن، شما به همین کتاب کافی تبع مؤسسه دارالحدیث مراجعه بکنید، نسخه ها رو آورده در ذیل، در دو سه نسخه ایشون اشاره کرده که ان رجل من اصحابناست. و جالب این در برخی کتابای دیگه هم همینطوره، این روایت در برخی کتابای دیگه هم که آمده ان رجل من اصحابنا آمده، ولو غیر کلینی نقل کرده. لذا این به احتمال قوی تصحیفی است که صورت گرفته. تعجبم نکن، در کتاب کافی تصحیفات صورت گرفته، گاهی تغییر پیدا کرده، گاهی حذف شده، گاهی اضافه شده. که هست در قم یک تحقیقی انجام داده بودن برخی از آقایان چندین سال پیش درباره تصحیفات کافی، و اگه اشتباه نکنم 3 جلد یا بیشتر چاپ کردن درباره تصحیفات کافی که کدوم احادیث اینا تصحیفی درش رخ داده و لازم است که اصلاح بشه. خب عرض کنم محضر شما که این یک اشکال. اشکال دوم فرمود که اینجا رجل من اصحابنا، رجل من اصحابنا باز یدل علی ارسال الحدیث، رفعه خودش دلیل بر رفع الحدیثه، یعنی اینجا حدیث مرفوعه هستش. حالا رفع بر دو قسمه، هم رفع بر معصوم داریم، هم رفع از راوی، که اینجا رفع از راویه، یعنی پریده، دو تا راوی پریده، یه راوی پریده، 3 راوی پریده رسیده به امام معصوم. پس این حدیث هم باز هم موجبه، هم مرسله است، هم مرفوعه. این هم از کنم محضرشم، علاوه بر این که تصحیف هم ممکن درش باشه. حالا تصحیفش خیلی ضرر به روایت نمیزنه، چون میتونیم درستش رو تشخیص بدیم بفهمیم. این هم حدیث 4 اینجا که حدیث 5 بحث کافی بود تا به اینجا. هذا هو الذي ذكرناه من الكافي، از کتاب کافی نقل کردیم. شیخ طوسی یه روایت دیگری رو، یا بیش از یک روایت دیگری رو نقل می کند. شیخ طوسی در کتاب امالی حدیث 5، حدیث 5 حدیث شیخ طوسی است، در همین موضوع از امالیش نقل می کند. پس تا به حال 4 حدیث از کافی نقل کردیم، همه رو در جهت سندی درش تشکیل کردیم. از سندی کدوم، هر کدام از اینا مستقلن از جهت سندی دوچار مشکلن. شیخ طوسی در امالی در همین باب، در همین موضوع حدیثی نقل کرده. حدیث این است که فرمود اخبرنا، یعنی محمد ابن حسن طوسی، اخبرنا جماعتون، یه گروهی به ما خبر دادن، عن ابو المفضل، از جناب ابو المفضل شیبانی است. قال حدثنا الفضل ابن محمد ابن مسیب ابو محمد البیهقی الشعرانی به جرجان، که اهل گرگان بوده. قال حدثنا هارون ابن عمرو ابن عبد العزیز ابن محمد ابو موسی المجاشعی، اینم درباره شرفه. قال حدثنا محمد ابن جعفر ابن محمد علیهما السلام قال حدثنا ابی ابو عبدالله علیه السلام، از طریق فرزند امام صادق به امام صادق و از امام صادق نقل میکنه. این یک سنده میرسه به امام صادق. قال المجاشعی، جناب مجاشعی که در اینجا داشتیم، ابو موسی مجاشعی، ایشان میگه و حدثناه الرضا علی ابن موسی، همین حدیث رو امام رضا هم برای ما نقل کرده، ان ابیه موسا، ان ابیه ابی عبدالله جعفر ابن محمد، ان آبائه، ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، از پیغمبر نقل کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حدیث متنش اینه: العالم بین الجهال کل حی بین الاموات، عالم بین جهال مثل زنده بین مردگان است. و این طالب العلم، حالا با این بین القوسین گوش بدید، بین القوسین، شما که انشاءالله، همه ما انشاءالله عالمان هستیم، میگه در بین جهال شما مثل زنده بین مردگانید. حالا اگر از کنم محضر شما این مقام رو داشتیم، دوتا حرف هم به ما زدن، دوتا بد هم به ما گفتن، دوتا سختی هم تو مجبور شم تحمل کنیم، میارزد انسان زنده میان مردگان باشد اما مشکلات رو تحمل بکنه. خلاصه از کنم محضر شما که فرمود و ان طالب العلم، ادامه شما طالب علم، یستغفر له کل شی، همه چیز براش استغفار میکنن، حتی حیتان البحر و هوامه و سباع البر، همه درندگان و انعامه، چارپایان، فطلب العلم، فرمود علم رو طلب کنید، فانه السبب بینکم و بین الله، علم سبب و وسیله بین شما این خدای شماست، و ان طلب العلم فریضتون علی کل مسلمه، طلب علم واجب بر هر مسلمانی. خب این رو امالی شیخ طوسی جلد 1 صفحه 521 حدیث 55، وسائل الشیعه نقل کرده جلد 18 صفحه 15 حدیث 27. این حدیث هم در جهت سندی مشکلی دارد. یک مشکلش اینه که مشتمل بر ابوالمفضل هست، ابوالمفضل شیبانی ضعیف است، ابوالمفضل شیبانی ضعیف. این یک. دوباره جناب هارون ابن عمرو مجاشعی که بعضی هارون عمر خوندن، غلطه، هارون ابن عمرو مجاشعی، ایشان لم یرد فیه وصفون، وصفی درش وارد نشده اصلا، وصفی نیامده درباره این شخص، لذا میشود گفت مجهوله. خب عرض کنم به حضرت شما این درباره این حدیث که تا به حال اینجا عرض کردیم از جناب کلینی، و این حدیث هم از مرحوم شیخ طوسی. ولی وقت ما ظاهرا وقت این درسمون تمام شد، و جهت این که من هنوز دو تا حدیثی نوشتم بخونم، حالا پنج حدیث امروز خوندیم، انشاءالله بقیهش در ادامه بحث رو در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.